بخش 17 وصیت امیرالمومنین علیه السلام به همه نسل‌ها در تمام عصرها.
جملات بعدی وصیت را امیرالمومنین علیه السلام عمومی می‌فرماید: به شما دو پسرم و به همه فرزندانم وصیت می‌کنم و اهلی و به همه اهل و کسانم و من بلغ کتابی و به هر کس که این نامی من به او برسد. با این حساب شما که اینجا نشسته اید و من که این وصیت نامه را برای شما می‌خوانم، همه مخاطب کلام امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم. می‌فرماید: همه شما را وصیت می‌کنم. به چه چیز؟ باز به تقوی الله، مجدداً تقوی، اولین و آخرین کلمه امیرالمؤمنین علیه السلام تقواست. به دنبال آن و نظم امرتان. یعنی چه؟ یعنی همه کارهایی که در زندگی می‌کنید منظم باشد؟ معنایش این است؟ ممکن است معنایش این هم باشد: نفرمودند نظم امورکم، کارهایتان را منظم کنید. فرمود نظم امرکم. آن چیزی که باید منظم و محکوم نظم و انضباط باشد یک چیز است. نظم امور نفرموده است، فرموده است و نظم امرکم. انسان می‌فهمد که این نظم امر عبارت است از امری مشترک بین همه. به نظر می‌رسد که نظم امرکم عبارت از اقامه نظام و حکومت و ولایت اسلامی باشد. معنایش این است که با قضیه حکومت و نظام منطبق با نظم و انضباط رفتار کنید و بلبشو نباشید. دنیای اسلام بر اثر همان بلبشوها و به خودخوانی‌ها بود که به آن روزگار رسید. اگر آن روز که امیرالمؤمنین علیه السلام زمام امور دنیای اسلام را به دست گرفت و امت اسلام همه در آن روز با او بیعت کردند، بر آن بیعت می‌ماندند، کار به نابسامانی‌ها و تلخ‌کامی‌ها نمی‌کشید. پیغمبر فرموده بود اگر کسی امام شد و مردم او را پذیرفتند و مورد رضای خدا بود، کسی حق ندارد با او مخالفت کند. اگر به همین جمله پیغمبر عمل می‌شد، آن جنگ‌ها پیش نمی‌آمد. نه جنگ جمل، نه جنگ صفین، نه جنگ نهروان. اینکه افرادی به میل و برای دل خود مردم را متزلزل کنند، از این طرف بکش، از آن طرف بکش و نظام حکومت را به هم بزنند و انضباط عمومی کشور را مختل کنند، همان بدبختی بزرگی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در این عبارت از وصیت نامه از آن نهی می‌کند و به خلاف آن امر می‌فرماید: و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم. سومین اصلی که در بخش دوم وصیت نامه می‌فرماید صلاح ذات بین است، یعنی با هم خوب باشید، دلها با هم صاف باشد، اتفاق کلمه داشته باشید و اختلاف و جدایی میانتان نباشد. این جمله را که بیان می‌فرماید یک شاهد نیز از کلام پیغمبر می‌آورد. پیداست که روی آن خیلی تکیه دارد و از آن می‌ترسد، نه اینکه صلاح ذات بین اهمیتش بیشتر از نظم امر است، از این باب که صلاح ذات بین آسیب پذیرتر است. از جدتان شنیدم که فرمود صلاح ذات بین و صفای میان مردم از هر نماز و روزه‌ای بهتر است. نمیگوید از همه نمازها و روزه‌ها بهتر است، میفرماید از هر نماز و روزه‌ای بهتر است. شما میخواهید دنبال نماز و روزه خود بروید، اما کاری هست که از هر دوی اینها فضیلتش بیشتر است. آن چیست؟ آن اصلاح ذات البین است. اگر دیدید جایی در بین امت اسلامی اختلاف و شکافی وجود دارد، بروید آن شکاف را پر کنید. این از نماز و روزه فضیلتش بیشتر است.
اهمیت یتیم نوازی در وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام.
بعد که این چند جمله را بیان فرمود، کلمات کوتاه، پرمغز و جانسوزی بیان کرد: ای مخاطبین من، الله الله در یتیمان. الله الله ترجمه فارسی ندارد. ما در زبان فارسی برایش معادل نداریم. اگر بخواهیم ترجمه کنیم، باید بگوییم جان تو و جان خدا در یتیمان. یعنی هر چه می توانید به یتیمان برسید، مبادا فراموششان کنید. خیلی مهم است. ببینید چقدر این انسان شناس، خدا شناس، روان شناس دلسوز نکته های ریز را می بیند. بله، رسیدگی به وضع یتیمان فقط یک ترحم شخصی و عاطفه‌ای معمولی نیست. کودکی که پدرش را از دست داده انسانی است که یکی از اساسی ترین نیازهایش را از دست داده است و آن نیاز به پدر است. باید به گونه‌ای جبران کنید، گرچه نمی شود جبران کرد، اما باید مواظب باشید که جوان، نوجوان یا کودک پدر از دست داده ضایع نشود. مبادا بگذارید اینها گرسنگی بکشند. اینطور نباشد که گاهی چیزی به اینها برسد و گاهی نرسد. از لحاظ وضع زندگی به اینها برسید و مبادا اینها ضایع بمانند و با بودن شما مورد بی‌اعتنایی قرار گیرند. اگر حضور نداشته باشید بی اطلاعید، اما مبادا حضور داشته باشید و یتیمی، هر یتیمی مورد بی اعتنایی و اهمال قرار گیرد. نباید هر کسی فقط دنبال کار خودش باشد و کودک یتیم تنها بماند.
توصیه به رعایت حقوق همسایگان.
جمله بعد، الله الله در همسایگانتان. موضوع همسایگی را کوچک نگیرید، امر بسیار مهمی است. یک پیوند عظیم اجتماعی است که اسلام به آن توجه دارد و طبق فطرت انسان هاست. منتها در پیچ و خم تمدن های دور از فطرت انسانی این ارزش ها گم شده است. بهمان فرد چند سال در خانه ای زندگی می کند و نمی داند در همسایگیش چه کسی ساکن است و چگونه زندگی را می گذراند. به نیازها و ضرورتها و اضطرارها و بیچارگیهای افراد در هنگام بلاها و مشکلات چه کسی باید رسیدگی کند؟ باید همسایگانتان را رعایت کنید، نه فقط از لحاظ بعد اقتصادی و مالی که آن هم البته مهم است، بلکه از همه ی جهات انسانی. آن وقت ببینید چه الفتی در جامعه به وجود می آید و چطور دردهای لاعلاج دوا پیدا می کند. این وصیت پیغمبر است که پیغمبر آنقدر سفارش همسایه را کرد که ما خیال می کردیم برایشان ارث معین خواهد شد.
سبقت در فهم و عمل به قرآن.
من مکرر عرض کردم اگر بعضی از صفات خوب و پسندیده در این کشورهای غربی که علم را در دنیا پیشرفت دادن نبود، آن پیشرفت‌ها پیدا نمی‌شد و همین ظلمی که به دیگران روا می‌دارند نابودشان می‌کرد. صفات خوب باعث ماندگاری و پیشرفت آنهاست. ما آن صفات را رها کرده ایم. آنها کارها را دنبال می‌کنند، برای وقت ارزش قائلند و به محصولی که می‌خواهند تولید کنند اهمیت می‌دهند. اگر کارگر ما، محصل ما، استاد ما، روحانی ما، بازاری ما، کشاورز ما و سایر اقشار به خصوصیات مثبت و خوب عمل کنند، کشور یک بار گلستان خواهد شد. باید به صفات خوب و خصوصیات مثبت روی آوریم که این همان عمل به قرآن است. می‌فرماید مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما جلو بیفتند، نه اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام نمی‌خواهد کسی به قرآن عمل کند، بلکه اگر همه دنیا به قرآن عمل کنند آن حضرت خوشحال‌تر است. می‌گوید مبادا آنهایی که به قرآن عقیده ندارند به مفاهیم قرآن عمل کنند و بعد بر شما مسلط شوند، آنها جلو بیفتند و شما عقب بمانید.